حیران. حیران عنوان قطعه است که همکارانمان برای این قسمت از برنامه انتخاب کرده اند که با همدیگر خواهیم شنید. آهنگساز مجید درخشانی، خواننده صدیق تعری.
سرمست و نیرانم من امشب، که خود را هم نمیدانم من امشب. چنان سرمست و نیرانم من امشب، که خود را هم نمیدانم من امشب. دل از انسان که میابی خرابم، یقین میدان که زیزانم من امشب. دل از انسان که میابی خرابم، یقین میدان که زیزانم من امشب.
Astronomy, astronomy, hello, it's a
چشم من ادب امشب نداری، ز چشم من ادب امشب نداری، که بس مجنون و حیرانم من امشب، که بس مجنون و حیرانم من امشب، که بس مجنون و حیرانم من امشب، که بس مجنون و حیرانم من امشب.
رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه. ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
یاران همراه، تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
Hörmətli və cirami eşidənlərimiz, möhtərəm yar yoldaşlar, Musiqiyə Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan bu Cüyə Mülyan bərnaməsinin təkrarı huzurunuza təqdim oldu. Ümidimiz var ki, bu bərnamə də rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No. سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی درباره حوادث اخیر. حضرت آیت الله خامنه ای: با صراحت میگویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبال روهای آنهاست.
امروز سه‌شنبه مدارس کشور در همه مقاطع تحصیلی دایر است.
وزیر امور خارجه گفت پس از رایزنی‌های اخیر با مدیر کل آژانس به نقشه راه برای همکاری و توافق رسیدیم.
و هشدار شورای عالی سیاسی یمن به متجاوزان درباره عواقب تمدید نشدن آتش بس: اگر تجاوز و محاصره ادامه پیدا کند، فرودگاه‌ها، بندرها و شرکت‌های نفتی وابسته به متجاوزان در تیررس ما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند: با صراحت میگویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبال روهای آنهاست. مشکل اصلی آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفته کشور است. ملت ایران در این حوادث کاملا قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که لازم باشد شجاعانه وارد میدان خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه به دلیران و قهرمانان دفاع از اسلام و ایران درود فرستادند. فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد، ظلم کردند. البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمومنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشند، بانک رو به آتش بکشند، ماشین‌های مردم رو آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی رو انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردند برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن، عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن. بعضی ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده، رو این کلمه دشمن خارجی که انه او حساسیت داره، تا میگیم آقا این کار کار خارجی ها بود، کار دشمنان خارجی بود، فورا سینه سپر میکنن برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست ها. انواع تحلیل رو، انواع لفاظی های مغالط آمیز رو میکشن وسط برای اینکه اثبات کنن که نه، پای خارجی ها، دست خارجی ها توی این قضیه وجود نداشته. من سوال میکنم، در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار یه اغتشاش مفصل تو خیابانهای پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها مثل بعضی از دولت‌های منطقه متأسفانه از جمله دولت سعودی به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند، سیاست‌های دیگری در کارند؟ البته اونها به دروغ اظهار تأثر میکنن برای اینکه یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردن که بتوانند حادثه آفرینی کنند، دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردن، همدردی کردن با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید برای احتمال اینکه یه خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه که اونم یقینی نیست، تحقیق نشده است؟ این جز کار دستگاه‌های جاسوسی، جز کار سیاستمداران خبیث عنود خارجی، هیچ عامل دیگری نداره. خب حالا انگیزه دولت‌های خارجی چیه؟ اونی که بنده احساس می‌کنم انگیزه اونها این است که احساس بکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانب است. اینو نمیتونن تحمل کنن، این رو احساس میکنن، میبینن، میبینن که به حمدالله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور، این واقعیتی است. در همه بخش ها یه حرکت شتابنده رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتونه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن. نشستن برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن. دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشن، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد، در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است. اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی هم، علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانی است که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه. اونها فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستن، با ایران مخالفن. آمریکا با ایران قوی مخالفه، با ایران مستقل مخالفه. همه بحث اونها، همه دعوای اونها سر جمهوری اسلامی نیست. البته با جمهوری اسلامی به شدت عمیقا دشمنن، در این شکی نیست. اما بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشه مخالفند، با ایرانی که مستقل باشه مخالفند. اونا ایران دوران پهلوی رو دوست دارن، گاو شیرده مطیع اوامر اونها که شاه مملکت برای تصمیم ناچار بشه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو بخواد از او کسب تکلیف بکنه. این ننگ رو ملت ایران چگونه میتوانه تحمل بکنه؟ اونا این رو میخوان، با ایران مخالفن. خب عرض کردیم که این زورگویان اینان، فرمان دست ایناییست که پشت صحنه هستند. بحث بنابراین دعوا بر سر مسئله با حجاب و بد حجاب نیست، دعوا بر سر از دنیا رفتن یه دختر جوان نیست، دعوا اینا نیست. خیلی از این کسانی که حجاب کاملی هم ندارن جزو هواداران جدی نظام جمهوری اسلامی هستن. شما میبینید در مراسم مذهبی، در مراسم انقلابی اینها شرکت میکنن. بحث سر اینها نیست، بحث سر اصل استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. بحث سر اینه. خب من یکی دو نکته رو عرض بکنم، عرایزم رو تمام کنم. یک نکته این است که این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه، فرض کنید که فلان برنامه اینترنتی، اینا رو به خیابون میکشونه. هیجانی هن، احساساتی هن، احساساتی میشن میان. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستن در مقابل ملت ایران و در مقابل جوانان مؤمن و غیور ایران اسلامی. لکن همینایی که هستن، یه عدهشون کسانی هستن که اونا رو احساسات، هیجان به خیابان میکشانه. میشه اینا رو مشکلشون رو حل کرد، یعنی هدایتشون کرد، تفهیم بهشون کرد که اشتباه میکنه. لکن بعضی از اینها اینجور نیستن. بعضی از اینها بازمونده های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. منافقین، تجزیه طلبها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور که بیانیه اخیر وزارت اطلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب رو روشن کرد. البته مطالب بیشتری هم وجود داره. اینا رو باید به میزان مشارکتشون در تخریب و ضربه به امنیت خیابان‌ها به مقدار مشارکتشون قوه قضاییه باید اینا رو براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه اینا. یک نکته دیگر این است که در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش شده است، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که غرض چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید. اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستند، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت و با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان ورود چند هزار جوان با نشاط و پرانگیزه دانشگاهی به مجموعه نیروهای مسلح در هر سال را قدرت و بشارتی بزرگ و حامل پیام نوسازی و استحکام برای کشور خواندند و گفتند حضور جوانان ایرانی در بخش‌های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تبلیغات گمراه کننده بدخواهان در نشان دادن تصویری ناامید، بی‌مسئولیت و گسسته از ارزش‌ها از جوان ایرانی خاطرنشان کردند. واقعیت در نقطه مقابل این تبلیغات است و حرکت نسل جوان ما در همه عرصه‌ها یک حرکت درخشنده است. ایشان در این زمینه به نقش آفرینی جوانان در دفاع از میهن و امنیت کشور، کمک به جبهه مقاومت و حرکت مقدس دفاع از حرم، خدمات اجتماعی، پیشرفت‌های علمی، تولید و ابتکار، حضور میلیونی در آیین‌های مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین و راهپیمایی جاماندگان، مقابله با بیماری همگیر، نهضت کمک‌های مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در حوادث طبیعی اشاره کردند و افزودند این جوانان خستگی ناپذیر و فعال در میانه میدان هرگز ناامید و گسسته از ارزش ها نیستند و البته پیشتاز همه این عرصه ها و حرکت ها نیز جوانان با ایمان بودند. فرمانده کل قوا نیروهای مسلح را از جمله ستونهای استحکام ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت این عامل استحکام بخش خاطرنشان کردند تقویت نیروهای مسلح برای ایران ما که با دشمنان قلدر و زورگویی همچون آمریکا مواجه است اهمیت مضاعف دارد و مسئولان نظامی باید با بکارگیری راهکارهای نو و روز آمد، هوشمند سازی همه برنامه‌ها و ابزارها و تجهیزات، تقویت پژوهش‌های علمی و طراحی بازی‌های پیچیده جنگ ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشمن، قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند. ایشان مسئولیت اصلی نیروهای مسلح را حراست از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی، هم از امنیت در مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند و افزودند بدون امنیت پیشرفت در هیچ عرصه‌ای امکان پذیر نیست. حضرت آیت الله خامنه ای نکته را هم افزودند که ناامنی در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و رستوران‌های آن هستیم. رهبر انقلاب نیروهای مسلح را تأمین کنندگان امنیت کشور خواندند و گفتند بنابر این تضعیف نیروهای مسلح تضعیف امنیت کشور است و کسی که به پاسگاه پلیس یا پاسگاه بسیج حمله می کند یا در سخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه می زند به امنیت کشور حمله می کند. ایشان در این زمینه افزودند پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است. بنابراین تضعیف پلیس به معنای تقویت مجرمین است و کسی که به پلیس حمله می کند مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران بی‌دفاع می گذارد. حضرت آیت الله خامنه ای امنیت درونزا را امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند امنیت ما کاملا درونزا و بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و با این کشور نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند کاملا متفاوت است. ایشان امنیت جمهوری اسلامی ایران را منبعث از اتکا به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و اندیشه و ایستادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند آنکه به بیگانه متکیست در روز مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد گذاشت، چرا که نه می خواهد و نه می تواند از آن حراست و حفاظت کند. در این مراسم سردار سلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحرکات عده‌ای از افراد غافل یا وابسته در ایجاد ناامنی تردیدی در حرکت بر افتخار ملت سربلند ایران در جبهه حق نخواهد داشت گفت نیروهای مسلح در کنار مردم با وحدت و یکپارچگی در اجرای فرمان پیشرو و راهبرد مقاومت فعال نقش‌آفرین خواهند بود. همچنین در این مراسم امیر دریادار دوم شفقت فرمانده منتخب دانشگاه های ارتش، سردار سرتیپ غلامی فرمانده دانشگاه امام حسین و سردار سرتیپ دوم آهی فرمانده دانشگاه امام حسن گزارشی از برنامه های اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند. اجرای سرود مشترک دانشجویی بخش دیگری از مراسم امروز بود. مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح که امسال بر اساس نوبت در دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن برگزار شد به صورت مستقیم و از طریق ارتباط تصویری در 9 دانشگاه دیگر نیروهای مسلح نیز دریافت شد و دانشجویان این دانشگاه ها سخنان فرمانده کل قوا را استماع کردند.
پیکر شهید سید حمید رضا هاشمی از شهدای امنیت در کرمان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید هاشمی معاون اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بود که جمعه 8 مهر در حادثه تروریستی زاهدان شهید شد. روز دوشنبه همچنین پیکر شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم داوود عبداللهی فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی مریوان که در اغتشاش‌های 9 مهر در مریوان شهید شد در میان بدرقه مردم کردستان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش لرستان منتقل شد. پیکر شهید عبداللهی امروز سه‌شنبه در خرم‌آباد تشییع و در منطقه بستام سلسله خاکسپاری می‌شود. پیکر محمد امین آبدر شکر هم که در حادثه تروریستی جمعه 8 مهر به شهادت رسید، دوشنبه در زابل تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. همچنین پیکر بسیجی شهید مدافع امنیت مشتبه امیری دوماری در قشم تشییع و در گلزار شهدای این شهر خاک سپاری شد. این شهید مدافع امنیت در شامگاه چهارشنبه 30 شهریور 1401 هنگام اهانت آشوبگران به پرچم مقدس جمهوری اسلامی، تصاویر شهدای دفاع مقدس و پرچم سیاه عزاداری سید الشهدا علیه السلام با آنان درگیر و بر اثر اصابت 2 گلوله از سلاح اغتشاشگران مجروح و پس از 10 روز به شهادت رسید.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت دشمنان بر اساس یک توهم قصد داشتند آرامش مردم را به هم بزنند، اما باید بدانند این بار هم تحلیلشان از مردم اشتباه است.
نهادهای مسئول هم، نیروهای نظامی، انتظامی، سایر دستگاه مسئول و قوه قضایی هم حتما با این جریانها به صورت مناسب و درخور برخورد خواهند کرد و یک بار دیگه هم این دشمن هستش که رسوا خواهد شد.
آقای اژه‌ای همچنین گفت از دشمن توقع و انتظاری جز توطئه‌چینی برای تهدید امنیت مردم نیست، اما با آشکار شدن صحنه از افرادی که در داخل همسو با دشمن حرکت می‌کنند دیگر هیچ عذری پذیرفته نیست.
افراد داخل این توقع نیست و این انتظار نیست که اگر فرض کنید روز اول، ساعت‌های اول، روز دوم بعضی از مسائل براشون پوشیده بود، امروز واقعا برای کسی دیگه عذری باقی است؟ امروز دیگه مسئله روشن نیست؟ امروز مشخص نیست که اجانب و به طور خاص شیطان بزرگ و صهیونیست ها چگونه در این موضوع را حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، هدایت میکنن، تعلیم میدن، آموزش میدن، تروریست ها را مجهز میکنن، اونها را میفرستن داخل کشور؟ امروز دیگه هیچ عذری برای داخل باقی نیست و اگر امروز هم کسانی بخوان با فعلشون، با قولشون، با اون چی که در صفحهشون منعکس میکنن باز بر تحریکات بیفزاین، باز اقداماتی داشته باشن که بر ضد امنیت، بر ضد آرامش مردم هست، اینها همه مسئول هستن، پاسخگو باید باشن و بدانند که قانون گریبان اونها را خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه همچنین دستور داد پرونده افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر هرچه زودتر در دادسراها تکمیل و به دادگاه ارسال شود.
رئیس جمهور دوشنبه در ادامه فرایند نظارت ستادی به دستگاه‌های اجرایی به محل موزه ملی ایران رفت و در جمع وزیر و مدیران وزارت میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی در جریان عملکرد یک ساله و برنامه‌های این مجموعه قرار گرفت. آقای رئیسی در این بازدید از ضرورت آشنایی نسل جوان با میراث فرهنگی و تاریخ غنی کشور گفت و بر پوشش بیمه‌ای و ایجاد بازار برای فعالان حوزه صنایع دستی، گردشگری خانواده محور، لغو روادید با کشورهای هدف و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری تاکید کرد.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ضمن تکذیب خبر تعطیلی مدارس اعلام کرد امروز سه‌شنبه همه مدارس کشور در همه مقاطع تحصیلی دایر است و دانش آموزان و معلمان در کلاس‌های درس حاضر خواهند بود. آقای بابایی از خانواده ها خواست هر گونه خبر درباره تعطیلی مدارس را تنها از رسانه ملی پیگیری کنند و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت با تعدیل نرخ سرویس‌های مدارس برخی پیمانکاران به این نرخ تمکین نکردند و برای حل این مشکل با تاکسیرانی صحبت کردیم و قرار است 4000 تاکسی در اختیار مدارس قرار گیرد. آقای نوری افسود نرخ سرویس مدارس را شورای هر شهر مشخص می‌کند و پیمانکاران سرویس باید به این نرخ پایبند باشند.
جلسه رو داشتیم با کریمان هم صحبت کردیم، تاکسیرانی ظاهراً 4000 تاکسی رو در اختیار قرار داده که این مشکل رفع بشه. اینجوری که به من فرمودن گفتن 4000 تا دادن که رفع مشکل سرویس بشه.
منم تمکین نمی‌کنه، یعنی میگن با این قیمتمون نمی‌صرفه برامون.
قول دیگه این نرخ گذاری رو شورای شهر انجام میده و اون ابلاغیه است که ما حقیقتاً الان سرویس هم میندازن گردن مدرسه. واقعا هم مدرسه کار تعلیم تربیتش باید انجام بده که یکی از دغدغه‌های ما شده. من انتظار دارم که هم آل دوستان شهرداری تهران آقای زاکانی خیلی خوب همکاری کرده که این موضوع رو پیمانکاران هم اون چرا که منصفانه است از مردم بگیرن.
با آغاز هفته دوم مهر دانشگاه‌ها نیز پس از یک هفته تأخیر سال تحصیلی را به صورت حضوری آغاز می‌کنند و تمامی کلاس‌های آموزشی حضوری برگزار می‌شود، اما در برخی از آنها دانشجویان تجمعاتی برگزار کردند.
دانشجویانی که بعد از دو سال وقفه حالا
قبول شدیم ان شاءالله داریم میریم دانشگاه دیگه.
خوشحالی دانشگاه اومدی؟
دیگه علم و سنت خوشحالی هم داره.
حس خیلی خوبیه دیگه، بالاخره محیط عوض شده از دبیرستان و کلاس‌هایی که هم به صورت حضوری برگزار شد و کلاس داشتم.
بله، تعدادش هم قابل توجه بود، چندری واسه نشستن پیدا نمیشه.
کلاس های
بله صدونی
مثل اینکه تشکیل شده، ولی من چون درگیر کارهای اردو معرفه بودم نتونستم برم.
امروز تقریبا دو تا کلاس داشتیم، بچه‌ها حضور تا حدودی داشتن
و هم تشکیل کلاس های مجازی. تجمعاتی هم در برخی از دانشگاه ها برپا شد، از جمله دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه الزهرا. مرضیه فلاح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه تاکید کرد اگر آمریکا درک به نسبت مشترکی را که پس از تبادل پیام در روزهای اخیر به وجود آمده واقع بینانه پیش ببرد، توافق در دسترس است. آقای امیر عبداللهیان در تشریح پیام‌های مبادله شده میان ایران و آمریکا گفت ما تلاش کردیم تا از فرصت حضور همه طرف‌ها در نیویورک در جریان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کنیم و در حال حاضر اقداماتی که برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکرات و تبادل پیام در حال اجراست در مجموع در مسیر درست قرار دارد.
من فکر میکنم چنانچه طرف آمریکایی همین مسیری رو که در روزهای گذشته راجبش تبادل پیام شده و یک درک نسبتا مشترکی در این موضوع ایجاد شده، اگر به همین شکل واقع بینانه جلو برن، توافق بین ایران و سایر طرفهای دیگر در دسترس هست و ما از نظر زمانی هم هر مقطعی که احساس بکنیم که توافق ما به نقطه‌ای رسیده که خطوط قرمز ما کاملا رعایت شده و ما می توانیم نفع اقتصادی از بازگشت به توافق رو داشته باشیم، حتما در نقطه توافق قرار خواهیم گرفت و خوشبین هستیم.
وزیر امور خارجه گفت پس از رایزنی‌های اخیر با مدیر کل آژانس به نقشه راه برای همکاری و توافق رسیدیم. آقای امیر عبداللهیان افزود
ما در راستای اقدامات اضافی خودمون همکاری هامون با آژانس وارد یک فاز جدیدی شده بود که در گفتگوهای اخیری که بین آقای دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون و آقای رافائل گروسی انجام شد، فکر میکنم به یک درک و تفاهم مشترکی ما رسیدیم و در اون چارچوب هم در موضوع همکاری های ایران با آژانس و پاسخ دادن به برخی از اتهامات بی اساس آژانس یک نقشه راهی الان در مقابل ما قرار داره و هم در ارتباط با رسیدن به توافق.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی دبیر کل سازمان ملل از اعلام آمادگی ایران برای حل مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفت. آقای رئیسی گفتگوهای یمن یمنی رفع محاصره و برقراری آتش بس را بهترین راه حل بحران یمن اعلام کرد و سازمان ملل هم خواست پیگیر این موضوع باشد. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به قدردانی گوترش از آزادی دو محکوم امنیتی زندانی در کشورمان گفت این اقدام گواه حسن نظر و رویکرد تعاملی ایران برای حل مسائل و مشکلات است. دبیر کل سازمان ملل هم با قدردانی از رویکرد انسان دوستانه و تعاملی ایران از تلاش خود برای مجاب کردن دولت سعودی در توقف حملات به یمن گفت و ابراز امیدواری کرد با مشارکت ایران ساختار سیاسی جدیدی در منطقه ایجاد شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان درباره تنش این کشور با ارمنستان تلفنی گفتگو کرد. دو طرف در این تماس تلفنی بر راه حل گفتگو برای کاهش تنش بین باکو و ایروان تاکید کردند. وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ما هیچ چشم داشتی به خاک ارمنستان و قصد عملیات نظامی برای تصرف خاک این کشور را نداریم.
بر اساس پیشنویس توافق مرزهای دریایی لبنان با سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به بخش جنوبی میدان قنا تعرض یا در آن رزمایش برگزار کند. مسئولان لبنان گفتند این موفقیت در سایه مقاومت به دست آمده است.
رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان مقاومت این کشور را عامل اساسی حفظ حاکمیت و منافع لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی اعلام کردند. نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان:
جلسه با حضور رئیس مجلس و رئیس جمهور داشتیم. ارکان اصلی مورد نظر ما در توافق ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی وجود دارد و موضع ما برای لبنان متحد است و پاسخی خواهیم داشت که به میانجی آمریکایی ارسال خواهد شد.
دست برتر مقام‌های لبنانی با قدرت مقاومت باعث شد در پیشنهاد میانجی آمریکایی میدان نفتی قانا به طور کامل در اختیار لبنان قرار گیرد بدون اینکه در مرزها منطقه امنیتی دریایی حائل ایجاد شود. تلال اتریسی، تحلیلگر ارشد سیاسی:
پاسخ روشن است. برخلاف اظهارات اسرائیلی‌ها مبنی بر پرداخت خسارت مالی از طرف لبنان به این رژیم بابت حجم نفتی که در بلوک 72 اسرائیل در میدان قنا وجود دارد، هیچ منبع یا مقام لبنانی از چنین خسارتی سخن نگفته، بلکه بر حق کامل این کشور در میدان قنا تاکید کردند. طبق پیشنویس یاد شده، اسرائیل نمیتواند به فعالیت‌ها در بخش جنوبی میدان قنا تعرض یا در آن رزمایش برگزار کند و شرکت‌های نفتی لبنانی ملزم نیستند برای کار در این بخش از اسرائیل اجازه بگیرند.
الیاس بوسعب، نائب رئیس مجلس لبنان، نیز اعلام کرد در روزهای آینده انتظار می‌رود توافقنامه توسط طرفین امضا و به سازمان ملل ارسال شود.
مقاومت فراگیر لبنان بار دیگر اعلام کرده است که در مواجهه با رژیم صهیونیستی حفاظت از لبنان و دستیابی این کشور به منافعش از دریای مدیترانه در اولویت قرار دارد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
هشدار شورای عالی سیاسی یمن به متجاوزان درباره عواقب به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر سر تنبیه آتش‌بس. این شورا در بیانیه اعلام کرد اگر تجاوز و محاصره ادامه پیدا کند، نیروهای مسلح یمن دست بسته باقی نخواهند ماند و فرودگاه‌ها، بندرها و شرکت‌های نفتی وابسته به کشورهای متجاوز در تیررس ما هستند. آتش‌بس در یمن یک شنبه شب پس از 6 ماه بدون توافق برای تمدید دوباره پایان یافت. رفع محاصره کامل فرودگاه صنعا و بندر هدیده از شروط یمنی‌ها برای تمدید آتش‌بس بود. هم‌اکنون پروازهای فرودگاه صنعا و ورود کشتی‌ها به بندر الهدیده به صورت محدود انجام می‌شود. در مقابل، متجاوزان سعودی آمریکایی در حال صادرات نفت یمن از مناطق تحت تسلط خود هستند. بازگرداندن درآمدهای نفتی از شروط دیگر صنعا برای تمدید آتش‌بس بود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به شرکت‌های نفتی فعال در امارات و عربستان هشدار داده این منطقه را ترک کنند. پیش از این آتش‌بس در یمن 3 بار تمدید شده.
انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد. مسئولان انتخابات برزیل اعلام کردند لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا 48.4% آرا و ژایر بولسونارو 43.3% آرا را کسب کردند و انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد. لولا دا سیلوا رئیس جمهور سابق برزیل که در دور نخست پیش افتاد از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل است. رسانه‌های برزیل انتخابات دیروز را حساس ترین و سرنوشت ساز ترین انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 3 دهه اخیر خوانده بودند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل 4 هفته دیگر برگزار می شود. رویدادهای ورزشی ایران و جهان و همکارم آقای حیدری.
به نام خدا و سلام. مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز در کویت برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه ایران با ویتنام، ژاپن با اندونزی، تایلند با تاجیکستان و ازبکستان با کویت برای راهیابی به نیمه نهایی به مساف هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از حضور در جام جهانی به مساف 1 تیم از حاشیه خلیج فارس می رود. با توجه به درخواست سرمربی پرتغالی تا کنون مذاکراتی با فدراسیون های کویت، لبنان و امارات انجام گرفته است. طبق اعلام مسئولان فدراسیون، کارمان تیم ملی 25 آبان برای حضور در جام جهانی به قطر اعزام خواهد شد و 30 آبان تیم ملی در آوردگاه جهانی قطر به مساف انگلیس خواهد رفت. 35مین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان با قهرمانی تیم بلژیک به پایان رسید. در مرحله 5 و پایانی رقابت‌ها که امروز در مسافت 89 کیلومتر در تبریز برگزار شد، آندریاس گومان از بلژیک، محمد ظریف از مالزی و علی لبیب از تیم دانشگاه آزاد تبریز عناوین اول تا سوم را کسب کردند. در رده‌بندی کوهستان سعید سفرزاده از ایران با 43 امتیاز قهرمان شد. در رده‌بندی تیمی هم بلژیک در صدر، تایلند و آلمان دوم و سوم شدند. در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان 71-66 آویج صنعت پارس مشهد را برد. مثل رفسنجان 70-55 از مهرام تهران شکست خورد. کالج مازندران 88-77 نبوغ عراق را شکست داد. ذوب‌آهن اصفهان 80-64 بر توفارغان آذرشهر فائق آمد و پالایش نفت آبادان 79-70 از سد صنایع هرمزگان گذشت. در ادامه مسابقات هندبال باشگاه‌های بانوان آسیا در آلماتی، تیم فولاد مبارکی سپاهان در سومین بازی خود 41-32 نتیجه را به نماینده قزاقستان واگذار کرد. نماینده هندبال زنان ایران امروز در 4مین دیدار خود به مساف ازبکستان می‌رود.
روزهای 3 شنبه و 4 شنبه انتظار داریم در سطح کشور جوی آرام رو داشته باشیم، اما از روز 5 شنبه با شمالی شدن جریانات به سمت سواحل زیبای دریای خزر مجدداً بارش‌ها در بخش‌هایی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران آغاز میشه. برای روز جمعه علاوه بر این استان‌ها در استان گلستان هم شاهد بارندگی در مناطق شمالی کشور هستیم. به سبب این بارش‌ها هشدار سطح زرد رو در این مناطق هم خواهیم داشت. همینطور انتظار داریم که در بخش‌های شرقی کشورمون برای 5 روز آینده وزش باد شدید رو در نوار شرقی به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان داشته باشیم. گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره. همینطور در نوار غربی برای بخشای غرب و جنوب غرب کشورمون برای استان کردستان تا حدودی بخشای از ایلام، خوزستان و همدان گاهی وزش باد و خیزش وزش بادهای لحظه‌ای رو در این مناطق خواهیم داشت که گرد و خاک رو سبب میشه. علاوه بر این گرد و غبار انتقالی از کشور عراق رو هم به سمت غرب و جنوب غرب کشور داریم که کاهش کیفیت هوا رو در این مناطق سبب میشه.
امروز شنبه 12 مهر 1401، 7 ربیع الاول 1444 و 4 اکتبر 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:38 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه‌سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم. Thank you.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. سلام شب بیداران عزیز، هم‌میهنان گرامی، به دور همی رادیویی شبهای ایران 12 مهر ما خوش آمدید. امشب من و همکارانم در رادیو دنا میزبان این برنامه ایم، برنامه ای که همینک از تمامی رادیوهای استانی پخش میشه. شهر یاسوج مرکز استان زیبای کهگیلویه و بویراحمده، به اینجا پایتخت طبیعت هم میگن. یاسوج در منابع تاریخی و باورهای محلی به دلیل گلهای یاس خودرو به این نام معروفه. البته تیر پیکاندار هم یکی دیگه از معانی ذکر شده این شهره. با این مقدمه دوست داریم بدونیم نام شهر رو